أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دين وظيفة أنبياء إلهي باشد حس مسؤوليت مردم از بین می‌رود به اینجا آقا بزرگوار و معظم تشکیل حکومت بودن پس ما چیکار بکنیم در طبعا دارم شبه هست دیگه ولی خب اینا اکثرا جوابشون رو در طول بحث ها ما دادیم کسی بحث ها رو خوب تسلط پیدا کرده باشه به جواب اکثری ها میرسه مقام امامت معنوی همیشه پاک بوده است برخلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین از سیاست است و اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین علیه السلام حکومت کردن نه به دلیل وظیفه که به انتخاب مردم بوده است وظیفه نداشتن مردم گفتن حالا شما بیاید ریاست کنید اونم گفتن خب حالا چشم چون یه تعارف فرمان زدی ما هم میریم چیکار میکنیم حکومت رو میپذیریم ببینید شبهات رو گفتن شبهات بسیارشون رو بهتون بگم شبه سوال در حیطه مسائل شرعی غالبا اینجوری هستش که خود سوال بافت منطقی غلط هستش خیلی از سوالات هست که در مورد دین میشه و شبهات که بافتشون غلط هستش داریم امام حسین علیه السلام در وصیت‌نامه خود نفرمودن من برای تشکیل حکومت قیام کردم بلکه فرمودن من برای امر و نهی از منکر قیام کردم و امام رضا علیه السلام نیز از پذیرفتن حکومت ولایت عهدی خودداری میفرمود و امام دیگر نیز بر حکومت‌های منحرف وقت قیام نکردند و حکومت تشکیل ندادند این مقام نشانه جدایی دین است حکومت است چه قبلا توضیح دادم که این اصلا اینجوری نیست ائمه از همه مردم این انتظار داشته که اونا چیکار کنن یاری کنن و تشکیل حکومت مردم یاریشون نکرد علت اینکه امام دقیقاً امیرالمومنین علیه السلام در نقش ورق میگه علت اینکه ما کنار کشیدیم این است که یار نداریم بعدا هم به هر کدوم از اماما شما مراجعه کنید وقتی مراجعه کردن گفتن همین امام رضا علیه السلام امام صادق علیه السلام بهش میگه آقا بیا تشکیل حکومت بدید گفتن ما یار مناسب جنگجوی مناسب پاکار نداریم که وایسه تا آخر به اصطلاح پاکار بایسته حتی هیچ کدوم به اندازه سید شهدا یار نداشتن که بخوام قیام بکنن یکی از گفتم حتی براتون این جواب شو دادم اینها رو توی درس ها حضرت فرمود چیه؟ فرمود اگر من به تعداد این گوسفندا یار داشتم یه کاری میکردم گفت گوسفندا شما نبیدم 17 تاست یار پاکار ثابت نداشتن دیگه دین امر ثابتی است و حکومت مربوط به امور جزئی و متغیر است به لذا این دو جمع ناشدنی هست بحث ثابت و متغیر در دین که مرحوم متحیر رحمت الله تعالی علیه مقصود جواد ما هم توضیح مفصل دادیم اینا بحث اسلام و مقتضیات زمان دو جلدم کتاب داره حتما توصیه میکنم دو جلد کتاب رو از شهید مطهری مطالعه بفرمایید اسلام و مقتضیات زمان چجوری میشه قانون ثابتی که اسلام 1400 سال پیش بوده تو طول زمانهای مختلف میتونه چکار کنه جامعه رو به روز هدایت بکنه و مشکلی هم پیش نیاد لازمه حکومت داشتن دین دنیای کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمیسازد یعنی چی اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند خود آن قانون نیز قانونی اجرایی میخواهد و تسلسل پیش میآید عقل بشر 13 عقل بشر برای قانون گذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی ندارد که مبسوط توضیح دادم که عقل بشر برای قانون گذاری کافی نیست چون قانون گذاری باید مبنای بر شناخت و علم باشه برای زندگی بشر تا اونجایی که بخواد تا بی نهایت انسان رو هدایت بکنه و تأمین سعادت آخرتی بکنه گفتیم به 5 علم احتیاج هست و هیچ کم از اون 5 علم و عقل نداره احکام اسلامی قضایای حقیقی هستند و ما برای همه زمان ها پاسخ و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از این رو مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشدند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد این دیگه از اون ور افتاده یعنی انقدر عقب رفته از اون طرف افتاده پایین در اسلام ولایت به معنی حکومت و زمامداری نداریم اینم یه پس بخش دوم بحث ضرورت این بخش اول بود 15 شبهه یا 15 سوال در بخش اول بخش دوم ضرورت ولایت فقیه و جایگاه علمی آن 16 اگر ولایت فقیه مسئله کلامی است آیا از اصول دین و اصول مذهب است و اعتقاد و ایمان به آن لازم می باشد یا نه شما میگید بحث کلامی است اگه کلام باشه بحث اعتقادی باشه آیا سوالم کرده از مقام معظم آیا اعتقاد عدم اعتقاد به ولایت فقیه موجب کفر است یا نیست اگه از اعتقاد به ولایت فقیه نداشت این چه حکمی داره 17 در صورتی که ولایت فقیه مسئله کلامی باشد آیا می توان به وسیله ظواهر آیات و روایات ظنی و سند و غیر قطعی آن را اثبات کرد
18 اگر ولایت فقیه مسئله کلامی است، چرا عالمان و فقیهان درباره آن اختلاف دارند؟ اینو من توضیح دادم در کلام بودش. 19 اگر ولایت فقیه کلامی است، چرا در فقه مطرح شده و برخی از فقیهان آن را فقهی میدانند؟ اینم توضیح دادم که ما از چه جهتی مسئله ولایت فقیه کلامی است و از چه جهتی است فقهی است. دو جلسه در این باره توضیح دادیم. وجوب اطاعت از ولی فقیه و حدود اختیارات او تقلیدی است یا تحقیقی؟ 21 اگر مسئله ولایت فقیه کلامی و تحقیقی است، آیا نظر مرجع تقلید در این زمینه لازم الاجراست یا نه؟ 22 آیا دلیل عقلی محض در اثبات ولایت فقیه از مستقلات عقلیه است؟ 23 یعنی آیا عقل بدون هیچ توجهی به دین میتونه مثلا ولایت فقیه رو اثبات بکنه یا نه؟ الان میتونه برای ما ثابت بکنه یا نمیتونه ثابت بکنه؟ آیا دلیل نقلی بر ولایت فقیه معین دلیل عقلی است یا خود دلیل مستقل یا خود دلیل مستقل بر ولایت فقیه است؟ اینو توضیح دادم. دلایل عقلی و مستقل رو گفتیم، دلایل عقلی و نقلی رو هم گفتیم، دلایل نقلی رو هم گفتیم. مقصود اگر ولایت فقیه امری مسلم و قطعی است، چرا در روایات به صراحت نیامده است؟ اول از این برادریت ثابت کن، بعد ادعای ارث کن. اول ثابت بکن که به صراحت در روایت نیامده، بعد بگو چرا نیامده. آیا غیر فقیه می تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقها و مراجع اصل بگیرد؟ یه مهندس یه دکتر بیاد بشه حاکم، رهبر بشه، یعنی در هرم قدرت، رأس هرم قدرت قوی، بالا دست رئیس جمهور، یه کسی قرار بگیره اونجا، ولی در مسائل فقهی و مسائل از کنم خدمتون که دینی بیاد از فقها چیکار کنه؟ کسب تکلیف بکنه. اگر در عصری فقیه جامعه شاید وجود نداشته باشد، تقدیم حکومت اسلامی چیست؟ بیشتر آیا نظام ولایت فقیه توانسته است مانند حکومت رسول اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام عمل کند؟ 28 اگر بر اساس برهان عقلی برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها وجود رهبر الهی ضروری باشد، باید همیشه شاهد رهبران زمامداران الهی باشیم، در حالی که چنین نبوده است. اصل سوالم چیه؟ غلطه. اگر به معنای رهبران منصوب مستقیم از طرف خداوند بخوام در نظر بگیرم. 29 وظیفه عالمان دینی در قرآن کریم هدایت معنوی معین شده است و اگر آنان وظیفه رهبری سیاسی را نیز می‌داشتند، باید در قرآن محسوب می‌شد. بازم این چی هستش؟ باز یه جواز ثابتش بکن. وارد شدن عالمان و فقیهان در امر سیاست و حکومت سبب می‌شود که نتوانند وظیفه هدایت علمی و معنوی مردم را انجام دهند. 31 برخی از روایات دلالت دارند بر اینکه هر حکومتی پیش از ظهور امام زمان از جلال تعالی فرج شریف تشکیل شود محکوم به شکست است. با توجه به این روایات، حکومت دینی و نظام ولایت فقیه در عصر غیبت ناموفق خواهد بود و مرضی معصومین نیست. این رو هم من جواب دادم. مبسوط در مورد بحثی که در مورد قیام و انقلاب اسلامی قبل از ظهور و احادیثی که در این زمینه هست توضیح دادیم و گفتیم که اون چه در روایت هست این هستش اگر انقلابی، حکومتی، قیامی صورت بگیره به عنوان نمایندگی از طرف کی؟ امام زمان صورت بگیره، بگه ما امام زمان امر کرده که بریم در این قیام انجام بدیم و به اسم امام زمان ادعای نبوت و نیابت معذرت میخوام ادعای نیابت درش باشه، غلط است. اما مردم مسلمان خودشون مستقلا میتونن چیکار کنن؟ تشکیل حکومت بدن و انقلاب بکنن. مثل الان بنده بیام بگم آقا من مثل بعضی از این آقایو گفته بود که بله امام زمان فرمود تو آقای فلانی حجت الاسلام فلانی است، من براش زور کنم اون بس دیگه تو مردم هست آقای فلانی، هیچ نمیشه. مثل الان بعد بیام به شما بگم که آقا من با امام زمان ارتباط دارم و نماینده ایشون هستم، شما هر کاری دارید به من بگید، من سوال شما رو میگیرم از اونجا جواب میگیرم برای شما میارم، کارتون رو مراجعه بکنید، مرجعتون من هستم، من نماینده هستم. این حرفا اگه کسی بخواد یه ادعای بکنه، وظیفه فقیهان در عصر غیبت فقط افتاء و قضاست، این قضاوت نه حاکمیت، که اینم توضیح دادیم. فقیهان نمیتوانن حاکم اسلامی باشن زیرا خودشان میگن موضوع شناسی کار فقیه نیست، چرا که فقه درباره احکام موضوعات بحث میکنه نه درباره خود موضوعات. این سوال 33 بود. 34 فقیه که در روایت برای او جعل ولایت شده به معنای عالم متفکر عمیق و اسلام شناس است، نه فقیه به معنای مصطلح امروز، یعنی کسی که فقط فقه بداند و از ابعاد دیگر اسلام آگاهی نداشته باشد. این به ادعای غلطی است. چرا معصومین علیه السلام به خصوص از زمان امام سید الشهدا علیه السلام به اون سمت فقیه در مورد چی به کار برده شده؟ به هر معنی مصطلح امروزی ما به کار شده. اگر اسنادش رو خواستید در کتاب حکمت حکومت فقیه نوشته آیت الله ممدوحی بحث مبسوطی در مورد کلمه فقه داره، سیرش، واژه، سیر این واژه و اینکه کی این لغت در مورد چی به کار برده شده؟ در مورد به معنای اصطلاح امروزی به کار برده شده، به معنای فقیه ثابت کردن دقیقا اونجا که این سوال سوال غلطی است. گفتم اینجا فقط لیست سوالات است، اما درستی و غلطی سوالات خیلی هاش غلط هستش، بررسی نشده. بعد بریم توی کتاب جوابشو به دست بیاریم. اونجا مخصوص صحبت کرده، بعد نمونه های تاریخی بسیار زیادیشون ذکر کردن که برداشت تا تو قرون مختلف از زمان ائمه در مورد کلمه فقاهت همین معنی چی بوده؟ معنی مستقیم بودن فقیه به معنای از کنم خدمتون که صرفا عالم متفکر عمیق و اسلام شناس نبوده. همین کلمه عالم خودش غلطه، اگه تو بخوایم در از این عالم یعنی چی؟ عالم به چی عالم باشه؟ به چی عالم باشه؟ میشه ما بگیم که یه نفر فقه اسلام رو نمیشناسه عالم هستش و اسلام شناس باشه؟ اسلام شناس اگه کسی بخواد فقه رو نشناسه میشه بهش گفت اسلام شناس؟ یه اولین و ضروری ترین اطلاع در مورد کسی میخواد اسلام شناسی کنه باید با چی آشنا بشه؟ با فقه باشه، فقیه باید باشه. اداره جامعه و حکومت نیازمند مدیریت علمی است و مدیریت فقهی که بر اساس فقه و رساله است نمیتواند کشور رو اداره کند. این بحثشو مقصود من توضیح دادم و جواب دادم، بحث مدیریت علمی و فقهی. چند تا روایت دیگه هم تو اشکال دیگه هم هست که اینا با اشکالاتش فنی هم بگم، این موضوع ممکن است شما گیجتون بکنه ازش صرف نظر میکنم. بذار بخونم اب نداره. سه اشکال فرعی درباره منبع بودن عقل برای دین. دین گفته که چیه؟ دین گفته هر چی که ما میگیم عقلمون رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. میگه اگه اینجوری است پس این روایتی که درش اومده روایت بر اساس اونه که دین الله لا یصاب بالعقول، دین به وسیله عقل، دین خدا به وسیله عقول بهش احاطه نمیشه، نمیشه بهش رسید به وسیله عقول به کنه دین خدا رسید. پس منبع بودن عقل برای دین درست نیست. یک اشکال دوم، دستور دین مربوط به بایدها و نبایدها است ولی کار علم و تکنولوژی و صنعت و شناختهای عقلی در این زمینه مربوط به هستها و نیستهاست و این دو ربطی به یکدیگر ندارن، برای عقل در اون این موارد حکم نمیدهد و لذا منبع دین نیست. این فقط یه سلسله مغالطه هستش تنظیم شده و سوال شده. مثل که بیم در باز است، باز میپرد، پس در میپرد. اینجوری اشکال سوم، ممکن است گفته شود که اگر عقل منبع دین باشد لازمش این است که جوامع غیر دینی نیز به احکام دین عمل کنند، زیرا آنها به حکم عقل که منبع دین است عمل میکنند، پس در آخرت نیز از اهل بهشت و سعادت هستند. 36 چون فقیهان فقط باید در بایدها و نبایدهای فقهی تخصص دارند نمیتوان جامعه اسلامی را در همه ابعاد علمی و تخصصی اداره کنند، زیرا نیازهای جامعه بسی فراتر از صرف باید و نباید فقهی است. بخش 3 نسب ولایت انتخاب. سوال 37 معنای نسب چیست؟ سوال 38 آیا تنها فقیه اعلم برای ولایت در حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟ این هم حرف بی ربطی هستش. مثل بگیم که آیا متخصص تعیین افراد شایستگی رهبری رو داره یا همه متخصص هم؟ این حرف بی ربطیه دیگه. آیا مقصود از اعلم در بحث ولایت فقیه همان اعلم در مرجعیت است؟ این هم یه سوال. آیا در بحث ولایت فقیه واژه های ولی، منصوب، نائب، وکیل به یک معنا می باشد که آیا استفاده از این تعبیرات برای فقیه حاکم درست است؟ 41 منصوب بودن فقیهان از سوی حضرت ولی اصل از جنات آل فرج و شریف چگونه است؟ آیا خود ایشان به وسیله دلیل لفظی نصب فرمودند یا به دلیل عقلی ثابت می شود که فقیهان منصوب ایشان؟ گفتیم به دلیل لفظی ثابت شد ایشون فرمودند که فقیهان کی هستند بعد از ما؟ جانشینان ما هستند. فانی جعلتهم حجتی علیکم، تقریبا به قریب این مضمون اگر اشتباه نکرده باشم. 42 بنابراین اینکه ولایت فقیه سبقه کلامی داشته باشد، این جنبه کلامی داشته باشد، آیا متعلقات بحث ولایت فقیه مانند کیفیت نصب فقیهان از حیث واحد یا متعدد بودن فقیه منصوب، شرایط ولی فقیه، مطلق بودن اختیارات و غیره نیز به تبع اصل با دلیل عقلی و کلامی اثبات می‌شود یا برخی از آنها با دلایل لفظی و نقلی قابل اثبات می‌باشد؟ 43 بر اساس برهان عقلی امام عصر از جلال تعالی فرجاف شریف از سوی خداوند منصوب است برای تشکیل حکومت اسلامی. با وجود منصوب بودن ایشان اولا چه ضرورتی دارد که فقیهان نیز منصوب باشند؟ و ثانیا با توجه به غیر منصوب بودن فقیهان روشن است که در مواردی خطای فقیهان در مقام علم و عمل قطعی است و لذا آن موارد مخالف علم و عمل امام عصر از جلال تعالی فرجاف شریف خواهد بود. آیا وجود دو نسب و دو منصوب که گاه در عمل و علم ناسازگار ممکن است عقلا یا نه؟ 44 این خیلی راحت بینم جواب دادیم. ما گفتیم ائمه علیه السلام در زمان خودشون چی منصوب میکردن؟ فقیه منصوب میکردن، میفرستن جایی به عنوان نماینده تام الاختیار خودشون. بله در زمان ائمه دو نسب و دو منصوب هم داشتیم. آیا دلیل نسب شامل همه فقیهان آشنا به فقه میشود؟ اگر چه با مسائل سیاسی آشنایی نداشته باشند و توانی مدیریت نداشته باشند، یا که فقط مخصوص فقیهان و آشنا به سیاست و مقتضیات زمان و مکان است. خب ما در قانون اساسی داریم فقیه باید باشه که مقتضیات زمان آگاهی داشته باشه. حتی امام امت سلام الله تعالی فرمود اون چه که در قوم در حوزه های علمیه به عنوان مجتهد مصطلح حوزه های علمیه است، حقیقتا اجتهاد حقیقی نیست، به خاطر اینکه مجتهد و مرجع اگر بخواد مرجعیت بکنه باید به علاوه بر مسائل فقهی که در حوزه میخونه با مسائل روز کاملا چی داشته باشه؟ آشنا باشه، سوار مطلب باشه که بتونه مرجعیت بکنه. فردا به در سوز نه آقا مسئله بیمه چی میشه، مسئله بارکداری چی میشه، مسئله نمیدونم لقاح مصنوعی چی میشه، مسئله نمیدونم چه بچه بدون اصلا اینا یعنی چی، قوانین اقتصادی، معاملات، خیلی هست، اونقدر مسائل هست. آیا ولایت فقیه حاکم فقط شامل مردم میشود یا فقیهان دیگر نیز مشمول ولایت او هستند؟ ولایت فقیه نسبت به کشورهای دیگه چگونه است؟ آیا میشود در هر کشوری فقیهی ولایت داشته باشد؟ در صورتی که یکی از فقیهان اعلم از دیگران باشد چگونه است؟ 47 این همه جواب داده شده تو کتابا، دقت بکنید. آیا منصوبین رهبری در مراکز مختلف مانند خود رهبر دارای ولایت هستند؟ بنده از طرف مقام معظم رهبری نماینده ایشون میشم در فلان شهر فلان ارگان، آیا مثل خودشون دارای ولایت هستند و اختیارات کامل دارند؟ آیا انتخاب مردم یا خبرگان با ولایت و نسب منافات دارد؟ اگر 49 اگر در عصر و زمانی مردم مسلمان به ولایت فقیه و منصوب بودن فقیهان از سوی امام اسعد جلال تعالی فرجه شریف معتقد نباشند و در این حال حکومت اسلامی تشکیل دهند، آیا این حکومت شرعی است؟ اگر فقیهان یک عصر به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟ 51 ماهیت بیعت چیست؟ آیا قرارداد است یا پذیرش؟ 52 آیا انتخاب زماندار رهبر سبب تقویت رهبری در نظام اسلامی نمی شود؟ مثلا میگن آقا 10 سال شما رهبری، 5 سال رهبری، مثل رئیس جمهوری که میگن چند سال؟ 4 سال. مثلا با گذشت زمان ممکن است توانایی رهبر جامعه تنزل یابد یا توانایی فقیه دیگری بالاتر رود، سوالی که مطرح شده است. آیا در چنین شرایط دائمی بودن ولایت و رهبری سبب ضعف رهبری نمی شود؟ آقا یک کسی دیگه که توانمندتر است بیاد، مثلا شاید این ضعیف شده باشه نتونه کاری کنه، یک کسی دیگه که میتونه بیاد، مسئله از این قبیل. 53 بر اساس حقوق مشاع شهروندان، یعنی حقوق برابر و مشترکشون نسبت به کشور و آب و خاک، میتوان گفت که رهبر و حاکم نظام وکیل مردم است؟ نه، میگه میتوان گفت که رهبر و حاکم نظام وکیل مردم است. بس چی؟ وکالت. سوال نیستش ادعای چی شده؟ وکالت فقیه شده، نه ولایت. 54 مسئله نسب 5 فرض دارد و همه آنها محال است. فرض رایج نسب نیست که عبارت است از نسب همه فقیهان جامعه شرط و حق اعمال ولایت به صورت مستقل و حق تنفیذ آن ولایت به صورت بالفعل برای آنان فرض باطلی، زیرا اقدام چند فقیه برای رهبری سبب هرج و مرج و نابودی نظام اسلامی می‌گردد. 55 ولایت از امور اعتباری و قراردادی است و لذا سخن از کشف نسب ولایت الهی درست نیست. از سوالی که کردن سوال قبلی یا خیلی از سوالاتی که کردن سوالاتی که فقط به ذهن جولان میکنه، بعضی مثلا یه چیزی اتفاق افتاده نتیجه هم داره، بعد ما سوال میکنیم که اگه اتفاق بیفته چی میشه. خب اتفاق افتاده بودم از چشم میبینیم دیگه، یا اگه میگه اگه این اتفاق بیفته مفاسد خیلی زیادی داره، مثلا فقیه اگر قرار باشه ولایتش مطلقه باشه استبداد پیدا میکنه. ما الان 20 سال فقاهت داریم، 20 سال کم نیست، تجربه 20 سال حکومت فقیه داریم، به استبداد هم نه، مظلوم در آدم ها تو این حکومت کی هم؟ مظلوم در آدم ها خود فقیه هستن، به استبداد هم نرسیدیم. سال 56 لازمه قاعده لطف و برهان حکمت، یا مثلا ترجمه بشه قاعده لطف چیه برهان حکمت چیه، وجود هدایت علمی و تشریعی است نه نسب والی و حاکم از طریق جعل ولایت و حکومت برای عنوان خاص. یعنی اساسا نسب معصوم هم غلط هستش، خداوند نباید حتی امام معصوم هم نسب کنه، و اگر هم لازمه آن دو دلیل نسب والی و حاکم باشد فقط مستلزم نسب امام معصوم علیه السلام است نه نسب فقهای عاده. 57 لازمه ولایت داشتن فقیه محجوریت مردم و رشید نداشتن آنان در امور اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی بگیم ولایت فقیه ولایت تامه داره، ولایت مطلقه، یعنی مردم همه چی دونستیم؟ آدم های بی عقل و بی فکر و بی کله دونستیم که این نفر باید براشون چیکار کنه؟ تصمیم بگیره. منظور اون از ولایت فقیه این هستش، اینجوری فهمیدن. زیرا عالمانی که ولایت فقیه را در امور حسبه قبول دارن یعنی بحث داره، و نیز آنان که ولایت عامه فقیه را پذیرفتن بر تفاوت ولایت فقیه با ولایت بر محجوران تصریح نکردن، و تفاوت متعلق ولایت فی نفسه نمیتواند سبب تفاوت‌های معنای ولایت در این باشه، که اینم غلط است. البته کاملا مشخصه که ولایت فقیه ولایت بر محجوران نیست، هیچ کس نبوده ولایت فقیه ولایت بر بی اغلاب و کهولا و دیوونه ها و نمیدونم کسایی که به سن بلوغ نرسیدن این هست. بعضی بودن ولایت به این معناست که یه نفر بیاد مسئولیت این دیوونه ها و کم عقلا و از کنم که کسایی که یتیمن و پدر مادر ندارن و نمیدونن، این میشه ولایت. ولایت فقیه در مورد اینا هست، نه در مورد مردمی که خودشون هر کدوم چی دارن؟ عقل دارن. میان فقاهت و ولایت تلازمی نیست و ولایت پیش از منازعه مردم فعلیت ندارد و با انتخاب شرعی مردم فقیه جامعه شاید که شأنیت شرعیت ولایت دارد ولایت بالفعل می‌یابد. 59. خطاب‌های عمومی قرآن مانند از سارق و سارق فقطعوا ایدیهما و زانی و از زانیت و زانی فجدوا کل واحد منهما مئة جلدة نشان می‌دهد که تشکیل حکومت و انتخاب زماندار بر عهده خود مردم است و کسی از سوی خدا مسئول است. قرآن فرمود هر کس زنا کرد 80 ضربه شلاق بزنید. خب چی بزنه؟ سال احمقانه کرد. گفته این که قرآن میگه شما بزنید یا سارق و دستشو ببرید، کی گفته حکومت تشکیل بدید بعد حاکم بیاد این کارو بکنه؟ خودتون این کارو کنید. حالا بسم الله یه نفر زنا بکنه، کی می‌خواد 80 ضربه شلاق بزنه تو خیام؟ تعز و مزی هستش تو جامعه. آقا این مثلا یه بار میگه چند دفعه 80 ضربه شلاق بزنه؟ نفر 80 تا ولایت فقیه، ولایت داشتن فقیه بر فرزانگان جامعه امری نامعقول است و هیچ انسان عاقلی به قیومیت دیگری بر خود رأی نمیدهد. این هم سوال غلطی استش. اگر ولایت بر خردمندان جامعه درست باشد، لازمش تسلسل از زیر خود ولی و سرپرست جامعه نیست، باید نیازمند سرپرست است. این دیگه از اون سوالایی که دارم شاخ در میاره. ولایت امری تکوینی است و قابل انتقال نیست و لذا نمیتوان گفت که ولایت از معصوم به فقیه منتقل شده است. 63. همه انسان ها دارای عقل نظری و عقل عملی میباشند و نیازی به ولی ندارند و تقدم یک عقل نظری و عملی بر دیگر ترجیح بلا مرجع است. البته اگه دقت کنید سوالا خودشون خیلیشون خودشون چیکار میکنن؟ دفع میکنن و خودشون رو چیکار میکنن؟ باطل میدونن، باطل میکنن. 64. اگر ولایت فقیه از سوی خداوند است، نیازی به پذیرش رأی مردم ندارد. اما اگر نیازمند رأی معصوم است، وکالت است نه ولایت. پس چرا؟ پس باید گفت وکالت فقیه نه ولایت فقیه. که اینو مبسوط تو این جلسات جواب بدیم که اساسا رأی مردم در ولایت فقیه به چه معناست و جایگاهش چیه؟ قضیه نسب و الهی بودنش هم از چه جهتی است؟ اینا توضیح دادیم. رابطه مردم با حاکم اسلامی در اصل غیبت نه از باب ولایت است و نه از باب وکالت. حالا این کسا هر دو رو نفی کرده. و نه از باب وکالت مستره، بلکه از باب تعهد متقابل است که مشمول دلیل قرآنی اوفو بالعقود و دلیل روایی المؤمنون عند شروطه می باشد و لذا مانند عقد وکالت مستلح عقد جایز نیست، بلکه عقد لازم است و از این رو نواقص وکالتی بودن حاکمیت را ندارد. اما ولایت هم نیست، چون یه بحث خود کرد ولایت نیست، وکالت مستلح هم نیست. جزء چی هستش؟ جزء به اصطلاح عقود لازمه هستش. بعضی از اصطلاحات رو شما متوجه نشید چی هست، خب برخورد مطرح شده در حوزه متخصصی مطرح شده، ایبی نداره. حالا اینم شما بدونید تو میون خود متخصصین هم این سوال ها مطرح هستش. خب دیگه بعضی از سوالات من دیگه نخونم، خیلی طولانی هستم، خیلیشم جواب دادم بهتون. فلسفه تشکیل مجلس خبرگان چیست و مبنای فقه حقوقی آن کدام است؟ اعتبار مشروعیت رأی اعضای خبرگان از کجاست؟ آیا مشروعیت آنان از رهبر و تایید او سرچشمه میگیرد؟ 72. آیا وجود مجلس خبرگان ضرورت دارد؟ آیا نمیتوان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب کنند؟ گفتم این حرفم چقدر غلط هست و چقدر نامعقوله. آیا مردم خبرگان در جهان امروز، آیا مجلس خبرگان در جهان امروز مشابهی دارد؟ لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتصاب در ولایت فقیه سازگار است یا با نظریه انتخاب و وکالت؟ کیفیت نظارت مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟ آیا برای تشخیص ویژگی سیاسی رهبر نمیتوان از کارشناس غیر روحانی و خبرگان امور سیاسی استفاده کرد؟ آیا رهبر میتواند مجلس خبرگان را منحل کند؟ باز چند تا سوال دیگه مفصل هست، نمیخونم براتون. ولایت فقیه به چه معناست؟ آیا رهبر میتواند با ولایت مطلق خود در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟ آیا رهبر میتواند نسبت به اختیارات احکام دین بی‌توجه باشد و به سبب مسائل آنها را نادیده بگیرد؟ معنای مصلحت چیست و تفاوت مصلحت با ضرورت در جامعه چیست؟ آیا مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در دیگر جوامع تفاوت دارد؟ آیا احکام حکومتی همان احکام ثانویه است؟ آیا بر فقیهان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ آیا حق مخالفت و نقص حکم والی را دارند؟ حدود اختیار فقیه را چه کسی تعیین می‌کند؟ خود او یا قانون اساسی؟ در قانون اساسی ولایت فقیه به چه صورت مطلق آمده؟ به صورت مطلق آمده یا محدود؟ اینا جوابی است که خیلی واضحه، اینا به صورت مطلق آمده. لازمه ولایت فقیه مطلق فقیه انحصار قدرت در دست یک نفر است که میتواند به استبداد منجر شود. اینم از این. بخششون جمهوری و نقش مردم. جمهوری اسلامی را چگونه تفسیر می‌فرمایید؟ آیا جمهوری در نظام اسلامی با جمهوری در نظام‌های غیر اسلامی تفاوت دارد؟ در نظام ولایت فقیه آیا مردم از این حق هستند؟ اگر هستند، حقوق آنان ناشی از تکلیفشان است یا تکلیف آنان ناشی از حقوقشان؟ آیا حکومت را می‌توان بر اکثریت مردم جامعه تحمیل کرد؟ اگر کسی التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشد و در عمل با آن مخالفت نکند ولی اعتقاد و التزام قلبی به آن نداشته باشد، آیا می‌توان او را از برخی حقوق اجتماعی مانند حق رأی محروم کرد؟ چه کرده این کارو کرده؟ سوال براش میکنه. آیا میتوان گفت که مردم باید در قبال فکر و اندیشه ولی فقیه تسلیم باشند؟ آیا ولی فقیه فوق چون و چراست؟ آیا مردم میتوان از رهبر انتقاد کنند؟ آیا درست است بگویم حکومت و حاکم اسلامی خدمتگزار مردم است؟ آیا ولایت داشتن رهبر بر مردم و وکیل نبودن او از سوی آنان به معنای بی‌توجهی به خواست مردم و خودمحوری رهبر است؟ بخش هفتم، قانون اساسی جامعه مدنی، دموکراسی و دموکراسی. بس دموکراسی جدا، جامعه مدنی جدا. قانون اساسی جامعه مدنی دموکراسی. سوال 107، قانون اساسی چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟ آیا رهبر میتواند قانون اساسی یا اصولی از آن را لغو کند؟ آیا برای دفاع از ولایت فقیه یا ولی فقیه میتوان از طریق غیر قانونی عمل کرد؟ چگونه میتوان از ولایت فقیه دفاع نمود؟ آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه برای تحقق بایدها و نبایدهای الزامی است یا برای تحقق اخلاق فاضله و اعتقادات صحیح؟ آیا جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟ خود جامعه مدنی اول تعریفش تعریف روشنی نیست. همون موقع که رئیس جمهور مسئله قضیه جامعه مدنی رو، جامعه مدنی کلمه هستش که در امریکا طراحی شده، واژه‌اش و خیلی کلمه‌ای مثل دموکراسی، مثل جامعه مدنی، مثل خیلی چیزای دیگه. خیلی‌هاش این جامعه که تو الفاظ تو روزنامه آمده برای اینا طراحی شده همشون. مقالات دکتر پروفسور مولانا رو شما مراجعه کنید. دقیقاً اطلاعات دقیق در مورد تشکیل هر کدوم از این واژه‌ها و زمان تشکیلش و چه کسایی اینا رو تشکیل دادن و چه جوری صادر شده به کشور دیگه همه وجود داره. خود مجلس جمهور مسئله جامعه مدنی مطرح کرد، شاید نزدیکترین افراد به رئیس جمهور هم دقیقاً نمی‌فهمیدن که این یعنی چی. چند روز بعد از اینکه رئیس جمهور مسئله جامعه مدنی مطرح کرد، آقای مهاجرعلی که وزیر فرهنگ دیدن یه بحث علمی فرهنگی هستش دیگه، یعنی نزدیکترین فرد به رئیس جمهور باید باشه از نظر درک چی؟ اصول فرهنگی. ایشون گفت، رئیس جمهور گفتش که وقتی اختلاف نظر خیلی بالا گرفت، اصلا این جامعه مدنی یعنی چی؟ رئیس جمهور گفت جامعه مدنی همون مدینه النبی است. آقای مهاجرعلی وزیر فرهنگ ارشاد گفت چی؟ جامعه مدنی مدینه النبی نیست. دو نفر که نزدیک هم هستن، از یه هیئت دولت دو نفر مسئول در دولت که میخوان برای مردم چیکار کنن، جامعه مدنی رو تبیین میکنن. یکی میگه جامعه مدنی همون مدینه النبی است که مقام معظم رهبر گفت اگر این جامعه مدنی همون مدینه النبی باشه، ما حاضر میتونیم براش بدین. و وزیر فرهنگ و ارشاد که به اصطلاح مسئول مسائل فرهنگی، مسائل ژورنالیستی و مسائل کتاب و چه و چه و چه و چه و مطبوعات در کشور هست، خودش معتقد است که جامعه مدنی مدیریت النبی نیست. راحت برای همین تاثیر روشنی نداره. بسیاری از کلماتی که شما امروزه میبینید در مقابل معارف اسلامی و ارزش‌های اسلامی، اصول اسلامی مطرح میشه، تعریف دقیقی نه دموکراسی مثلا، آزادی، جامعه مدنی. اول باید تعیین بشه، با هم دیگه اختلاف داره. جمهوریت اول حلش بکنیم، بعد بیاریم به عنوان یه واژه روشن شفاف تو بحثا واردش بکنیم. اینا روشن شفاف نمیشه، وارد بحث که بشه مشکل ساز هستش. یادی که بعضی از بزرگان و دانشمندان ما به رئیس جمهور گرفتن همین بود، گفت اگه منظور شما از جامعه مدنی که لحظه غربی هست و طراحیش اصلا تو مرکز استکبار طراحی شده این واژه آمده، منظورتون همون مدیریت النبی و مدینه فاضله اسلامی است، خب هم جامعه اسلامی رو به کار ببرید، همین لحظه رو به کار ببرید، چرا اون رو میگید؟ اگر اون نیست که باید واضح بشه دقیقاً. آیا جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟ برتری نظام ولایت فقیه بر دموکراسی چیست؟ مثلا باید روشن بشه این قضیه. کسی کلمه دموکراسی چی؟ در طور جامعه مدنی و دموکراسی ما مفصول توی بحثامون صحبت کردیم. در کتاب حقوق بشر شما دموکراسی را مشرکانه دانستید. گفتید دموکراسی یعنی چی؟ شرک. اونجا توضیح دادم راجع به این قضیه اصلا یعنی چی. آیا دموکراسی با توحید سازگاری ندارد؟ خب بس این دموکراسی رو چی معنا؟ اکثر آخری دو تا سال دیگه بوده، 115 تا من اشتباه کردم گفتم 114 تا. اکثر فلسفه های سیاسی جدید حکومت بر مبنای حقوق انسان را مشروع و معقول می دانند، نه حکومتی که بر اساس تکلیف انسان باشد و حقوق و آزادی های انسان را نادیده بگیرد. از آنجا که ولایت حکومت فقیه بر اساس تکلیف انسان است، نه حقوق انسان پس پذیرفته نیست. اینو صحبت کردی که اساسا انسان آزادی و حقوقش یعنی چی؟ بسید که ما انسان چی معنا کنیم؟ آزادی رو چی معنا کنیم؟ و حقوقی که داره؟ چی معنا بکنیم؟ تا بعد بگیم که اساسا ولایت فقیه با انسان آزادی و حقوق قابل تطبیق هست یا نیستش. این از چیزایی بوده که ما مبسوط توضیح دادیم این رو کامل. 15 آخرین سال، آزادی حق انسان هست و ولایت فقیه این حق رو از آنان سلب میکنه. باز گفتیم باید مفهوم انسان و آزادی روشن بشه تا به اصطلاح حل بشه قضیه. خب حالا مثلا من به همین طرح سوالی که این سوالو طرح کرده میگم، حالا شما ولایت فقیه نباشه توی یک کشور، شما یا باید قائل به هرج و مرج باشید یا قائل به این باشید که یه نفر حرف آخر تو مملکت بزنه. حالا هر کسی میخواد باشه، میخواد فقیه عادل باشه. اگه شما اساسا با فقیه عادل مقام معظم فهمیدن، گفتم کسی که با هلال ولایت فقیه موافق نیستن، حکومت چیو میخوان؟ حکومت سرمایه‌دارا رو میخوان دیگه، غیر از این که نیستش که، غیر از این که نیست. یا حکومت کودتاچیا و ظالما رو میخوان. بالاخره شما میگید که ولایت فقیه عادلی که با تقواست عادل است، از کنم خدمتتون که این با آزادی مردم مخالفه. اگه با آزادی مردم مخالفه، با حق مردم مخالفه، که آزادی حق مردم ولایت فقیه با حق مخالفه، خب اینو بذاریمش کنار، ولایت فقیه بردارید، چه کسی میخواد جاش بذارید؟ آیا اون کسی که میاد غیر از سرمایه دارای زالو سفر، غیر از کودتاچیا، غیر از زلر، اونایی که الان ما نمونه هاشو در تمام کشورها داریم میبینیم، شخصیتی که رهبری نظام های مختلف به عهده دارن، اینها واقعا بهترن از شخصیت یه فقیه؟ بذاریشون بغل هم مقایسش بکنید دیگه. آیا اونا با حق آزادی مخالفتی داره؟ منافات نداره، مخالف نیست. اگه بگی هیچ کمشو قبول ندارم، پس شما باید بگید الگوی حکومتی از کره مریخ بیاری، از یه جایی که ببین بالاخره تحقق خارجی داره یا نداره. منظور شما رو از ولایت حکومت ما نمیفهمیم. اونی که شما میگید تا با تحقق پیدا نکرده. اینم از این. چرا من شبهات رو خوندم؟ میخواستم از کنم که شبهات خیلی داشتم، شبهات تندی بود. میخواستم بگم که ما نباید بترسیم از های و هوی شبه. کسی که میشه کتاب ولایت فقیه می‌نویسه، بحث ولایت فقیه رو میکنه، خودش هم داره شبهاتش رو شجاعانه چیکار میکنه؟ مطرح میکنه و خودش هم بهش داره چی میده؟ پاسخ میده به این سوالا. لذا ما یه موقعی از توی داشته که یه دفعه با مطرح شدن چهار تا شبهه فکر بکنیم که آی مثلا دیگه الان همه چی، نه، شبهات خودمون باید مطرح کنیم با شجاعت کامل. بحث‌های اعتقادی یکی از بحث‌ها، از جمله بحث‌ها بحث ولایت فقیه، از کنم خدمت شما از بحثایی هستش که تعارف بردار نیست، مثل خدا که ما بگیم چیکار بکنیم. هر وقت یه سوالی یه چیزی نسبت به خدا میکنیم، یه بار خدا رو اون میره زیر سوال، یا کاراش میره برای اون زیر سوال، یا ائمه رو یه موقعی براش اون میره زیر سوال، مثلا امام چرا این کارو کرده، مثلا یعنی چی، بعدا میبینه استغفر الله، این دستمون رو چند باری هم گاز میگیریم که آی مثلا چه فکری بود من کردم راجع به امام، خدا ببخش ما رو، گریه آی مثلا خدا این چرا چه فکری بود من تو سر من. نه، خدا هر وقت بیا زیر سوال، ما زیر سوال، چرا اشکال داره بیا زیر سوال، ائمه چه اشکال داره بیا زیر سوال، بعد بررسی بکنیم دیگه. کاری نداره که میگه از یک کسی بپرسه آقا مثلا من نسبت پیغمبر دل چکینم، یه دفعه چه حالمو گرفته این کارش، چیکار که نه تا زن گرفته، چه خبره پیغمبر نه تا زن بگیره؟ خب آ این الان دل چکین ابی نداره، دل چکین باش، برو حلش کن عزیز من. یکی شبهه بیاد مانعی نداره، اینکه نگهش داری و بر اساسش تصمیم بگیری و عمل کنی خطرناکه، شیطان رو اون کار میکنه، ولی در ذهن باز شبهه میاد. خب بیاد نه ترسیم از این قضیه. خب یه این همه کارشناس هست میادم حل میکنه قضیه شو دیگه، چرا ناراحت بشین؟ آقا من این کار ائمه رو خوشم نمیاد، این کار اسلام رو خوشم نمیاد. چی؟ چرا اسلام نظام بردهداری همون اولی که اومد منسوخش نکرد؟ اومد در فقهش صدها به سر مسئله در مورد بردهداری، خرید و فروش برده، خرید و فروش کنیز، از خونم خدمتتون چی 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 داد. اصلا بردهداری اسلام یعنی چی؟ آیا اسلام موافق بردهداری بوده یا مخالف بردهداری؟ خب جوابش خیلی راحته، خیلی مسئله نداره. حالا شما چرا ذهنتون اینقدر داغون میکنید؟ بذار سوال بیاد و سوالات از یه نفر کارشناس بکن. بزرگان ما، کارشناسای ما زحمت کشیدن توی مراکز مختلف علمی که ده ها جلد کتاب نوشتن در پاسخ به همین شبهات. این شبهات رو 500 سال پیش هم شده. یک جوون تازه وارد الان که مثلا دیپلمش یه طرف وارد دانشگاه چیزی خورده، مثلا به چهار نفر آدم مثلا از اول جقی اونها یه سوالای مطرح کردن، فکر می‌کنه شق و غمن کرده، یا تو ذهن خودش یه سوالی مطرح میشه، فکر می‌کنه اوه چه کشفی کرد. این سوال هزار سال پیش هم این سوالو کردن و جوابش هم دادن. ما چون مثلا تا حالا خودمون به جای برخورد نکردیم، توی جای این شبهات رو ندیدیم، فکر می‌کنم یه بار یه همچین سوالی بیاد، اوه ما چه پروازی کردیم، من مچ خدا رو گرفتم، مچ امام حسین رو گرفتم. نه، این سوال را اونقدر این سوال شده، بزرگان من با شجاعت به اینا جواب دادن. بزرگان ما توی کتابشون اصلا جراحی کردن مسئله خدا را، آیا خدا هست یا نیست، خودشون بردن زیر سوال بود و نبودش رو، یگانگیش رو، علمش رو، قدرتش رو، ارادش رو، زنده بودنش رو، اصلا چیزی که به فکر ما هم نمیرسه. خدا رو ثابت کردن اونجا، بعد تازه میام میگه که خدای خدا زنده است یا مرده. بس کردم راجبش که دیگه ذهن هیچ وقت شیطان نتونه چیکار بکنه، انگولش بکنه، جولان ایجاد بکنه تو ذهن. جلوتر خود اونا رفتن این داروها رو، بیماری ها رو شناسایی کردن که چه بیماری ممکن ایجاد بشه، داروهاش هم براش چیه ساختن. فقط الان محقق میخواد. نه این کتاب اینجا هست، کتابی داره آقای مصباح در دو جلد، الان در یک جلد چاپ شده، مراجعه کنید. کلش پرسش و پاسخ هست در مورد مسئله دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، مسئله خبرگان، مسئله ولایت فقیه، الا ماشاءالله سال است. آیت الله مصباح این دوتا، حکمت حکومت فقیه، آیت الله ممدوحی، جامعه تاریخ آیه مصباح، از کار خدمت رو که حاکمیت دینی که دست سپاه چاپ شده. از کنم خدمت شما که مجله حکومت اسلامی مجلس خبرگان هست، تعداد زیادی ازش الان چاپ شده، هر کس بخواد بتونه بره هر یه دونه مجله است، همین قدر بله هر یه دونه مجله است، اینقدر اگه کمتر هم بگیریم نصفه اینو داره، حتما نصفه اینو داره هر یه شماره است. این خیلی درست چاپ شده، این خیلی خطش درسته. اون روی زریزه مجله حکومت اسلامی مطالبش نوشته، اینقدر از این چیزا مطرح شده پاسخ دادن جلوتر از این. و یه حقیقتا یه حرف درست حسابی، یه شبهه موندگاری، یه شبهه‌ای که مثلا حالا یه مقدار ذهن ما رو معطر بکنه، مجبور شیم براش حالا بریم دنبال جواب بگردیم، عجب شبهه کاری است. هم چیزی وجود نداره، نه تو این حوزه، در مسائل کلامی در مورد خداوند تبارک تعالی، در مورد معصومین، در مورد مسئله معاد، اونقدر بزرگان ما پس تو چیکار کردن این چند قرن اینا تو این حوزه‌های علمیه نشیدن چیکار کردن؟ شوخی میکردن با هم دیگه، چرت میزدن، خب تو کار داشتن میکردن، جون کندن نسبت به اینجور قضایا. درست دشمن هنوز داره شبهه برکنی میکنه، شبهه سازی میکنه، کار خودشو میکنه، شبهه های جدید وارد میکنه، داره کار خودشو میکنه، اما به وزاره اون بزرگان ما مشغول کار هستن. اینا این همه شبهاتی که امروز مطرح شده، شبهات امروزی است، اینم از پاسخاش در کتاب هست، تهیه بفرمایید مطالعه بکنید و نباید بترسیم ما از این مسائل. کسی که به اصول مسلح بشه هیچ وقت نسبت به این شبهات آسیبی نعمله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على